بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتظمين أبي القاسم محمد صلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. پیش از ورود در بحث قسم اول از پاسخ صاحب کفایه به دو نکته خواستم اشاره کنم. دیروز عرض کردیم که سیدالاستاد به صاحب کفایه راجع به صوم در سفر، نوفل صوم مستحب، اشکال کرده است، برای اینکه چنین چیزی نیست. شخص مسافر روزه ماه رمضان قطعا بر او واجب نیست و بدعت است اگر روزه بگیره، و دو مورد بر او واجب میشه: یکی صوم نذر و دیگری صوم بدل حد، که اونها هم واجبه. نذر به عنوان ثانوی و بدل به عنوان اولی. مراجعه کردیم به جواهر در کتاب صوم، جلد 17 جواهر. ایشون متن و شرح را با هم قاطی کرده، در این باره سخنی دارد که البته مقداری بیشتر باید در این باره بحث کرد، ولی عبارتش اینه: و ثانی، یعنی در اون اقسام صوم مکروه که بیان میکنه، ما تقدم سابقا من صوم النافله فی السفر. متن اینه، صوم النافله فی السفر، متن شرایع اینه و ایشون این را شرح میکنه عند المصنف. خب مثلا صاحب شرایع که میگه صوم نافله فی السفر، معلوم میشد که مطلب اینجوری هست، صوم نافله در سفر نیست، یعنی سید اشتباه نکرده، ولو حال قولی در این باره باشه. و جماعت عدا ثلاثت ایام بالمدینه للحاجه، ولی مسافر در اونجا روایت داره که سه روز میتواند روزه بگیره برای حاجتی، استدعایی داشته باشه مثلا از حضرت و الی آخر. اون صوم عرشبت که بلا اشکال برای مسافر مانعی نداره. و اما در غیر او نافله در سفر، و قد عرفت الحال فی ذلک فلا حد و تأمل. بعد خود صاحب جواهر میگه من صوم را از قول ایشون نقل میکنم که قائل شده، یعنی صاحب شرایع و جماعتی، الا اینکه تحقیق این در مطلب گذشته. ما هرچی خواستیم ببینیم کجاست او، نتونستیم به دست بیاریم. اگر رفقا بتوانند همت کنند، احتمالا در شرایط صوم که یکی از شرایط این از حضور و سفر صوم بر او ساقطه، در اوائل کتاب همین جلد 17 هم شاید پیدا بشه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که بعضی فتوا دادن بنابر نقل صاحب جواهر که صوم روز عاشورا حرامه. ما تا الان میگیم مکروهه، مشهورم شاید همین باشه. و اما درباره صوم روز عاشورا، عبارت عرشبت جواهر اینه: بل جزم بعض متأخر المتأخرین بالحرمه، حرمت صوم روز عاشورا. لحاظ هم نصوص چندین نص دیدم من در اونجا، عرض کنم که داره. یکی از نصوص را یادداشت کردیم. قال سمعت عبید بن زراره، راوی میگه، یسأل الصادق علیه السلام عن صوم یوم عاشورا، از امام سوال میکنه که صوم روز عاشورا چطوره. فقال من صامه کان حظه من صیام ذلک الیوم حظ ابن مرجانه، نتیجه اش حظش از روزه روز عاشورا همان حب و نتیجه ابن مرجان است. و آل زیاد ابن مرجان قال قلت و ما حبهم من ذلك. حالا این دو مرتبه سوال میکنه خیلی خوب حب اونا چی بود؟ قال النار النار اعوذ بالله. خب کاری که نتیجهش نار باشه خب از این دیگه دلیل بیشتر نمیخوایم برای حرمت و روایت در این باره زیاده. بنابر نقل صاحب جواهر بعض متأخرین هم فتوا به حرمت دادن. این هم باز یه مطلب این بود که خواستیم کشتت بشد که عرض کنم درباره کراهت و صوم الله کل تقدیره. خب این فضلکه ای بود یا تتمه ای بود برای بحثای گذشته. فلنعود الا ما کنا فی. صاحب کفایه محل بحث را در جواب تفصیلی به سه قسم تقسیم کرده و این تقسیم تقسیم اتفاقی نیست، علل قاعده است. علل قاعده برای این جهت که تعارض بین ادله یا به صورت عام و خاص مطلقه که عامی وارد میشه خاص او رو تقلید میکنه و یا به صورت عامل من وجه، یعنی بیشتر از این ما نداریم در مقام تعارض ادله در نفی اثبات یا نسبت عامل من وجه. مثالش که همونطور که گفته مثل صلات در مواضع تهمت، چون میگه صل خیلی لا تکن فی مواضع تهمت، در جای تهمت نباش. که تفسیر شده عرض کردم مواضع تهمت را کسی نماز بخونه یا متهم میشه به بی‌اعتنایی به نماز، بره نماز تو طویله بخونه، میگن آمده سر به اولاغاش بزنه نمازش هم اینجا میخونه، خب برو مسجد. تهمت میزنن به او به این که این بی‌اعتناست، یا بره تو شرابخونه و قماربازی اونجا نماز بخونه، تهمتش میزنن به معصیت، آمده قماربازی بکنه حالا اینجا نمازش هم میخونه، خب برو مسجد نماز بخون بعد یه قماربازی که بکن. این معنای تهمتی است که تفسیر شده به این دو جور. لا تکن فی مواضع تهمت، اصل کونه در مواضع تهمت این چیز مکروهیه. از اون برم میگه سله، اگر این دفعه را جمع کردیم عامل من الوجه جمع شد، و اگر نسبت عام خاص و مطلق بود لا یخلو، این که خاص بدل دارد یا ندارد، بدل دارد اون خاصی که منهیه یا نداره. فالاقسام و ثلاثه علا نحو حصر، عرض کنم که علا القاعده. پس بنابراین سه قسمی را که صاحب کفایه مورد بحث قرار داده حصر اتفاقی و دل بخواهی نیست که خود ایشون بگه حالا واجب یا قسمیست که بدل نداره یا قسمیست که بدل داره یا عامل ملوچه، نه بی خودی نیست. تکرار میکنم تعارض ادله یا عامل ملوچه یا عام خاص مطلق. عام خاص مطلق خاصش بدل داره یا نداره. فلنعود الا ما کنا فی. قسم اول، قسم اول عبارت بود از اینکه واجب واجبی باشد که دارای بدن نباشه، و اینا مثال میزنن به صوم روز عاشورا. حالا کار نداریم به حرام بودنش یا به مکروه بودنش، فرض میکنیم مکروه علی المشهور. خب این صوم روز عاشورا که مکروه هست نهی بر او وارد شده، لا تصوم یوم عاشورا. خب این لا تصوم یوم عاشورا که نهی تعلق گرفته به فعل، ملاک این نهی که تعلق گرفته به فعل این نیست که در خود فعل حضاضتی هست و اگر روز بگیری باطله، نه. چرا؟ بالقطع و الیقین کما قال صاحب کفایه روز صحیحه، این اشکلی نیست. پس بنابراین این نهی معلول حضاضت در متعلق و هو فعل صوم لم یکن، این لم یکن. لا تصوم، لا تصوم یوم العاشورا، این نهی اولش فکر میکنه آدم که لحضاضت فیه، نه. چرا؟ نه برای خاطر اینکه قطعا صحیحه، اگر چنون چه حضاضتی در او بود و مطلوب نبود کیفه یمکنه تقرب بهی اله تعالی، و حال اینکه قطعا روزه صحیح خواهد بود. اگر این چنین نشد پس این نه مجازن، دقت کنید، بمعنى امر بفعله، امر بتركه، يعني اترك الصوم مجازا، نهی مولوی. تا آخر عبارتش نهی رو میگه ارشادی، 5-6-7-10 سطر بعد در مقابل این احتمال اول که اون آخر عبارتش نعم یمکن ان یحمل النهی فی کل القسمین علی الارشاد، اون مقابلشه که آخر کار خواهیم بود. فعلا ما رو مولوی بحث میکنیم، نهی مولویش مجازن امر به ترک اطرق الصوم. ترک صوم به دو علت میشه، ترک صوم به معنای رجحان ترک صومه. میفرماد دو جور ممکن است این ترک رجحان پیدا کنه، یکی به عنوان منطبق و دیگری به عنوان ملازم. چرا ترک صوم مورد امر قرار گرفته؟ لا یکون الامر الا بملاک یدعو الیه، امر نمی شود به شیئی مگر یک ملاکی باشد که دعوت کند امر را که اعمر بهی. میگه امرش رجحان ترکه، به چه عنوان؟ به عنوانی که صادق بر هو بر ترکه و هوا در ما نحرفی مخالفت بنی امیه. عنوان مخالفت بنی امیه رجحان داره. چرا رجحان داره؟ چرا نمیخواد؟ بنی امیه ای که امام حسین و اونجور شهید کردن، بنی امیه ای که خباستشون بنی دنیا معلومه، خب مخالفت با اونها واقعا مخالفت با دشمنان خدا و پیغمبر و اسلام و همه چیده. این عنوان مخالفت ولذا این اسم این که اونها چون در این روز روزه میگیرن، روزه میگیرن در امروز، یعنی در روز عاشورا تیمونن و تبرکن برای اون غلطی که کردن و حضرت رو به شهادت رسوندن، برای خوشحالی، برای تبرک، چه بگویم، چه عنوانی بگویم که غلط کردن رو میکنن به این عنوان. خب مخالفت با اینها، این مخالفت صادقه برای اینکه تو روزه نگیری. حالا روزه نگیری در کلمات استاد هست که افطار کنی، یعنی بخوری یه چیزی را. چون روزه نگرفتن این است که من آدم نیت روزه نمی کنه، هم تو نشسته، حالا ما نشسته اینجا نیت روزه هم نکردیم، ولی که چیزی نمی خوری، افطار بکنه، یه چیزی بخوره علنی، اظهار بکنه این کار. به این جهت امر می شود به ترک صوم، عنوان و مطابق. و اخرى امر می شود برای عنوان ملازم. عنوان ملازم خود او محل عنایت، ولیکن اصل امر متعلق است به این مجازن. عنوان ملازم این است که از امام سوال میکنه آقا این دقت کنید عنوان ملازم را. میگه آقا روزه بگیرم. میگه آقا جان روزه، روزه عاشورا چه معنی داره؟ روزه حزنه، یعنی امروز باید گریه بکنی، امروز باید عزاداری بکنی. در روز عرفه هم همین سوال میاد، میگه آقا روزه عرفه روزه بگیرم. آقا میفهمد امروز روزه دعاست. یعنی چه دعا؟ دعا که عنوان مطابقه بر این نیست، عنوان ملازمه. یعنی اگر چون شما ترک کردی روزه را، قوت میگیری برای عزاداری، مال روز عاشورا قوت میگیری، سر حال میای، خوب غذا خوردی، حال این که گریه کنی و دعا کنی هست. ولذا میگه واسطه عنوان ملازم در متن میگه یا برای عنوان مطابق ارجح هست ترک صوم، یا برای عنوان ملازم. علی کل تقدیرن این عرشبت حضورتون که رجحان پیدا میکنه. حالا عبارت رو توجه کنی، خیلی عالی. اما القسم الاول فالنهی تنزیها بعد الاجماع على انه یقع صحیحا. خیلی عبارتش دقیقه. میگه اجماع ازت بگیرم، قبول کن که روزه صحیحه. چون قائلی میگه آقا نهی شده، همونطوری گفتی صاحب جوهرم نقل کرده، وعده نار دادن، حالا که روایات را خب حالا چکارش میکنن کار نداریم. میگه بعد از فرض این که اجماعی است، این اجماع دلالت میکنه که روزه دارای رجحان هست، منتها رجحانش کمتر از سرکشه، همین مقدار. و مع ذلک یکون ترکه ارجح، با این که خود روزه صحیحه ترکش بهتره. کما یظهر من مداومت الائمه علیهم السلام علی الفرد، ائمه مداومت میکردن، بر عبارت استاد هم هست که کانوا یفطرون و یأمرون اصحابهم بالافطار، حالا بالاخره اینجور نوشته شده. اما این اماست لعجل انطباق عنوان ذی مصلحت علی الطر، چرا رجحان داره یه عنوانی منطبق بر خود طر، و هو در صوم عرض کنم که صوم روز عاشورا مخالفت بنی امیه، فیکون ترک کالفعل و مصلحت موافقت للغرب و این کان مصلحت ترک اکثر فهما حین اذن یکونان من قبیل المستحبین، این از قبیل دو تا مستحبه که با هم می جنگن، المتزاحمین. فیحکم و به تخییر بینهما، اگر مساوی بودن خب مخیل، اگر ارجح بودن ارجح بگیر، در ما نحن فی ارجح ترک الصوم فرض داریده. فيحكم بالتخير بينهما لو لم يكن اهم في البين والا فيتعين الاهم وان كان الاخر يقع صحيحا حيث انه كان راجحا وموافقا للغرض كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات. سائر المستحبات المتزاحمه، شما بخواد بری زیارت مؤمن، از سفر آمده، از حج آمده، یا مریضه، زیارت امام هم هست، اینا دو تا با هم مزاحمه، شما نمیتونید هر دو رو انجام بدید. خب معلومه دیگه هر دو ثواب داره، هیچ کدوم هم اثرات که حضارت یه نداره، اهم را ترجمه. تزاحم در واجب، غریق افتاده در دریا، آفتاب هم داره غروب میکنه، شما نماز نخوندید، اگر میری اونو در بیاری آفتاب غروب میکنه نماز قضا میشه، اگر میری دنبال نماز او غرق میشه. تزاحم در واجباته، هر دو واجبه، صلات واجبه، مصلحت هم داره الی آخر. انقاض غریق هم فمن احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، از این بالاتر دیگه نمیشه، اونم مصلحت داره، هر دو مصلحت، اما نمیتونم من. بابش باب تزاحم، چون بابش باب تزاحمه دیگه در اینجا اختیار با شماست، اهم را انتخاب کن، قاعدتا در اونجا انقاض نفس اهم دیگه از صلات هم چی نیست، اهم بعد نماز و قضا کن، و الا نماز اگر بخونی بازم صحیحه. و لذا میگه سائر المتزاحمات بل الواجبات و ارجحیت ترک من الفعل لا توجب حضاظتا، نترس از این که بگیم ترک بهتر از فعله، فعل هم سر جاش دارای مصلحت هست، گمان نکن اگر گفت ترک کن یعنی فعل خرابی داره. لم یکن فی الفعل حضاظتون و انما هو اقل من مصلحت ترک که ما یوجبها ما اذا کان مفسدتن غالبتن علی مصلحت، ولی در جایی که مفسده داشته باشه فعل خیلی خوب، ولیکن خروج از فرد ما هست. حالا تا عرض کنم که میرسه تا اینجا، این فرض اول، یعنی فرض عنوان مطابق بر خود شیخ. و اما این اما مقابل اون امای اولی است، لعجل ملازمت سرکل عنوان کذالک، باب ملازمه است، ملازمه رو مثال زدیم، در روز عاشورا آماده شدن برای حضور اندوه و عزاداری، در روز عرفه آماده شدن برای دعا خوندن، من دون انطباق علیه، این منطبق بر خود فعل نیست، کنار فعل شماست. روزه که گرفتید در کنار روزه گرفتن هر شب ضعیف میشید، نگید تا قوی بشید. فیکونو کمن طبق علیه من غیر تفاوت، نتیجتا یکیه، الا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي. بنابراین وقتی میگه اترک، ترک خودش محل عرض کنم که مطلوب نیست مگر مجازن. اونی را که مطلوبه عبارت از اون عنوان ملازمه، یعنی در روز عاشورا حضور اندو، در عرفه هم قوت برای دعا، به خلاف فلان کما فی سائر المکروهات من غیر فرق. این تا اینجا عبارت بود از این که امر به ترک امر مولوی مجازن النهی عن الفعل، نهی میکنه میگه لا تصم، امر مولوی است مجازن استعمال میشه در نهی مولوی است استعمال میشه در امر. نعم یمکن، این احتمال دومه در نه. فی کل القسمین، کدوم دو قسم؟ کل القسمین چیه مراد؟ فی کل القسمین بگید دیگه. احسن، میگه در هر دو قسمی که گفتیم، عنوان مطابق و عنوان ملازم، اینجا من یه چیزی دیگه بگم، یعنی ایشون میفرماد این امر امر مولوی نباشه، این نهی نهی مولوی نباشه، بلکه ارشاد باشد الا اینکه ترک ارجحه. این میشه به معنای خبر، چون امر و نهی ارشادی به معنای خبره، مولا ارشاد میکنه که این کار خوبه یا اون کار بده الی آخر. نعم یمکن ان یحمل النهی فی کل القسمین علی الارشاد الی الترک الذی هو ارجح من الفعل او ملازم لما هو ارجح، این قسمین و اکثر ثوابا لذلك و علیه یکون النهی علا نحو الحقیقه. در اولی مجاز بود، امر به معنای نهی بود، مجاز بود، اما در ارشادی علا نحو الحقیقه، لا بالعرض والمجاز که محتمل الاول فلا تفعل. خب این تا اینجا عرشبت که در باره این فرمایش اهل دقت باید دقت کنن و اون که خود صاحب کفایه یه انقلسی در کفایه داره که این بیان رو میخواد رد کنه. بیان این که در اینجا عرض شود به حضورتون که در قسم اول ما پاسخ بدیم، نتیجه سن چی شد؟ اینم بگم، ما در مقام پاسخ اون استدلال کننده به عبادات مکروهه گفت حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سوا. اگر چنون که در عبادات مکروهه قد جمع المولا بین الواجب و الکراهه فلیکن امر و نهی هم یجتمعان فی الواجب و الحرام. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سوا. نشد؟ صاحب کفایه میگه لیس الامر کذلک، ما نحن فی تزاحم دو مستحب، اون چرا که تو میخواهی تزاحم واجب واجب و حرام، الفرق بینهما کالفرق بین السماء والارض. اینجا بابش تزاحم دو مستحب فعل و ترک، فعل دارای ملاک و هو الصوم، ترک الصوم دارای ملاک و هو الارجح. نتیجتاً بابش تزاحم بین دو تکلیف استحبابی است، مثل دو مستحب همونطور که مثال دادیم، یا دو واجب. اون چرا که تو میخواهی این لیس به مثلهی، تا بگی حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز سوا. چرا لیس به مثلهی؟ اونجا عبارت است از حرمت و وجوب، اینجا عبارت است از دو استحباب. خب این نمیشه اینو به اون قیاس کرد بگیم این جایزه پس اونم جایز باشه، ابدا چنین چیزی نیست. تا اینجا رد شد اون قائل. انقلتی دارد، استدعا میکنند آقایون مطالعه کنند برای فردا ببینیم انقلتی که در حاشیه خود متن از مصنف هست چیست و جوابش چیه. و سلام علیکم.